بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار و حرمت تکلیفی و حرمت وضعی قمار بود، که قمار اولا عذاب دارد و گناه است، و ثانیاً اون چی که از قمار به دست میاد این انسان مالکش نمیشه و حرام است، ملکیتی برای انسان حاصل نمیشود و اون مال ملک صاحبش هست. برای این مدعا که حرمت تکلیفی و حرمت وضعی است استدلال شده به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال بالباطل نکنید مگر تجارت عن تراض باشه. ما از شما سوال میکنیم این قماربازی، این آیا تجارتن انترازه؟ اصلا تجارتن انتراز برای صدق میکنه، این تجارتی هست، خرید و فروشی در کار هست، تجارتی در کار هست. در قماربازی هیچ نوع تجارتی نیست، پس تجارتن انتراز نیست. وقتی تجارتن انتراز نشد میشه چی؟ میشه جزء اکل مال بالباطل. چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هر کاری بکنید اکل مال بالباطله مگر تجارتن انتراز. حالا شما بگید چیزای دیگه هم وجود داره، خب دلایل خاص خودش رو داره، مثلا هبه هم هست، ممکنه تجارتاً انتراز نباشه ولی هبه است، خب اون دلیل خودش رو داره. اما آیا دلیلی داریم که قمار ملکیت بیاره؟ تجارتاً انتراز که نیست، باید یک دلیلی باشه که این رو به عنوان تجارتاً انتراز تصحیح بکنه، یا یک چیزی که ادله فقهی داره. در هر صورت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، یه استثناء هم بیشتر نداره، الا ان تکون تجارتا عن تراض، مگر تجارت از تراض باشه. خب تجارت عن تراض اگه نشود جزء چی میشه؟ اکل مال بالباطل میشه. سوال، آیا قمار جزء تجارت عن تراض یا جزء اکل مال بالباطل؟ شما یقینا میتونید بگید که این جزء اکل مال بالباطل. تجارتا عن تراض برای صدق میکنه یا نمیکنه؟ ما سوالمونید، شما این جوابو بدید، آیا تجارتا عن تراض صدق میکنه؟ اینجا شما تجارتی کردید، خرید و فروشی کردید، نگفتن تراز و میگفتن الا مع ترازی، اون میشد فرمایش شما. بگید ترازی وجود داره. نگفتیم هر جا که ترازی وجود داره مشکل حله، نه، تجارتن انتراز دو قید داره، یکی این که تجارت باشه، یکی انترازن باشه. شما این سوال رو جواب بدید، قمار تجارتن انتراز هست یا نیست؟ اگر نیست داخل در مستثنا میشه، در مستثنا منه میشه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز. تجارتن انتراز نیست، پس جزو چیه؟ اکل مال بالباطله. پس بنابراین برای قمار باید دلیل خاصی بیارید اگر بخواید بگید که این درسته. لذا بعضی آمدن گفتن اگر در اون رهن نباشه و بعدن بیاد بهش هبه بکنه، اون یه بحث جدایی میشه، مثلا بحث قمار دیگه نیست، به عنوان قمار نیست، مسابقه و مقالبه و اینها نیست، جداگانه میاد یک چیزی رو بهش میخواد هبه کنه. خب اون بله ملکشه، میتونه هبه بکنه. بالاخره تجارت خرید و فروشه دیگه، یعنی یه چی جنسی متاعی داده بشه، ثمنی و مثمنی در کار باشه. در اینجا ثمن و مثمنی در کار نیست. خب پس آیه‌ای که در اینجا مورد استدلال قرار گرفته برای اینکه قمار اکلش حرامه، این آیه شریفه است و بیان استدلالش هم همین بود که تقریبا عرض کردیم. اما روایاتی ما داریم که قبلا خوندیم این روایات رو و دلالت می کند بر این که آنچه که از قمار به دست میاد این حرامه. لا تأکل، نخور از این. با گردو قمار کردیم، حضرت می فرماید نخور. با تخم مرغ قمار کردیم، حضرت می فرماید لا تأکل. خب اینها دلالت می کند بر این که این حرمت وضعی هم داره، یعنی ملکیت برای انسان حاصل نمی شود. در صفحه 774 آیون در 3-4 سطر به آخر ببینید، صفحه 774 الدلیل الثانی الروایات، فمنها یکی از اون روایات که مرحوم کلینی نقل می فرمایند عن الحسین ابن محمد، که حسین ابن محمد ابن عامر باشه، امامیون و ثقتون، عن محمد ابن احمد النحدی، که ایشون هم محمد ابن احمد همدان قلانسیه که امامی و ثقه است، عن یعقوب ابن یزید که یعقوب ابن یزید انباریه، اون هم امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن جبله که کنانیه، اون هم واقفیه ولی ثقه است، عن اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار سیروفی که اون هم به نظر ما امامی و ثقه است. ببینید سند روایت سند درستی است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السبيان يلعبون بالجوز والبيز ويقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام. امام صادق علیه السلام از ایشون سوال می کنند که بچه ها بازی می کنند با گردو و تخم مرغ و یقامرون، قمار بازی می کنند با تخم مرغ و گردو، فقال لا تأکل من فإنه حرامون. لا تأکل من یعنی چی؟ لا تأکل من حرمت وضعیه، یعنی از اون تخم مرغی که به وسیله قمار به دست آمده از او نخور، نه اینکه اون تخم مرغ نخور. تخم مرغ خودتونه، ملکتونه، گردو ملک شماست. این بچه برداشته ملک شما رو باش بازی کرده، این حرام نمیشه. ولی اون چیزی که از قمار به دست میاد اون چیه؟ اون حرامه. لا تأکل من رو یه دقتی لازم داره. لا تأکل من رو، نه اینکه اون گردو دیگه حرام شد، نه، اگه گردو رو باش قمار بازی بکنن گردو حلال، حلاله برای مالکش، اما برای غیر مالکش حرامه. خب لا تأکل من فإنه حرامون. خب این روایتی است که از نظر سند موثقه و این روایت رو مرحوم نراقی در مستند و آیت الله مکارم آمدن بهش استدلال کردن برای حرمت وضعی. خب روایت دیگر در صفحه 775 خدمت آقایون هست دیگه، بله بله، در صفحه 775 روایت دیگر: و منها مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم قمی که امامی و ثقه است، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم قمی که امامی و ثقه است، عن النوفلی که به نظر ما امامی و ثقه است، عن سکونی که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عامی است ولی ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت هم از نظر سند درسته، روایت از امام صادق علیه السلام هست که قال کان ینها عن الجوز یجیع به السبیان من القمار ان یؤکل و قال هو سحتون. آقا امام صادق علیه السلام نهی می‌فرمودند از جوز که یجیع به السبیان، که سبیان اون رو بیارن، بچه‌ها بیارن این گردو رو، من القمار، از قمار این گردو آمده باشه، ان یؤکل، نهی می‌فرمودند، می‌فرمودند لا تأکل، نخورید این گردویی که به وسیله قمار به دست آمده. و قال هو سحتون، این حرام است و باطل است. خب این روایت هم عرض کنم سندش درسته و دلالتش هم درسته، مورد استدلال مرحوم نراقی و آیت الله مکارم هم قرار گرفته، حرف درستی هم هست. به نظر ما هم این روایت قابل استدلاله. روایت دیگر: و منها محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، که ما در ذیل عده اصحاب مرحوم کلینی رو ذکر کردیم که همشون ثقه هستند، عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری اونم امامی و ثقه است، عن علی ابن الحکم، که علی ابن الحکم الانباری است اونم امامی و ثقه، عن سیف ابن امیره که ایشون هم امامی و ثقه است، عن زیاد ابن عیسی، که زیاد ابن عیسی هم ابو عبیدت ابن حزا هست که اون هم امامی و ثقه است، قال سألت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام سؤال میکنند، عن قوله عز و جل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فقال، امام صادق فرمود، کانت قریش تقامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلک. قریش قبل از اسلام اینها قمار میکردند و رهانی که در این قمار بوده رهان رو اهل و مالشون قرار میدادند، زن خودش رو رهن میداده، مالش رو رهن میداده. حالا واو جمع هم در اینجا آورده، به اهلهی و ماله، نفرمودن به اهلهی او ماله، یعنی هم مال هم اهل، همه چیشو میداده در قمار. و خداوند متعال لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این نهی فرموده از این قمار. خب شما در این چند روایتی که خوندیم، یکی از نکاتی که باید مورد توجهتون باشه اینه، من از شما سوال میکنم، این قمارهایی که در این چند روایت ذکر شد آیا درشون رهان وجود داره یا وجود نداره؟ وجود داره. در این روایت میگه اهل و مال، در اون روایت میگه گردو، در اون روایت میگه تخم مرغ و گردو. پس بنابراین تمام این قمارهایی که با این شدت مورد نهی واقع شده، قماری است که رهان درش وجود داره. منتها یک نکته ای رو شما استفاده میکنید که اللعب بالآلات خیلی لزومی نداره، ولی رهان موضوعیت داره، مهم رهانه. در این روایات رهان وجود داره، ولی لعب به آلاتش مشکوکه. چون آیا گردو آلت قمار میتونید محاسبش کنید؟ آیا تخم مرغ رو آلت قمار میتونید محاسبه کنید؟ معلوم نیست، چون یه خوردنیه دیگه، حالا باهاش قمار میکنن، ولی آلات قمار شاید محسوب نشه. پس بنابراین ما اون چه که میتونیم از این روایات استفاده کنیم این است که اون قمار مبغوضی، گناه کبیره با اون شدت، در جایی است که رهان وجود داشته باشه. اگر لعب به آلات مع رهان باشه که قدر متیقنه، لااقلش اگر رهان باشه باز هم قمار است و حرامه. اما اگر لعب به آلات بدون رهان شد، آیا اونم حرامه یا نه؟ خیلی از این روایات استفاده نمیشه. خب این هم یک روایت که مورد استدلال واقع شده. و شما در ضمن این که روایات رو میخونیم، هم مسئله سندش، هم مسئله دلالتش، و همین که بر چه مقداری از این مدعا دلالت داره، در کجا قمار 100% حرامه، اونجایی که رهان وجود داشته باشه. منها و منها در صفحه 776 روایت دیگر از مرحوم کلینی، انهم ان عدت من اصحابنا، که در پاورقی ما همه رو ذکر کردیم، ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد آدمی که امامی و ثقه است به نظر ما، و احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد عیسی اشعری امامی و ثقه است، جمیعا ان ابن محبوب، که ابن محبوب از اصحاب اجماع و امامی و ثقه است، ان یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب بجلی که اون هم امامی و ثقه است، ان عبدالحمید ابن سعید که اون هم امامی و ثقه است، قال بعث ابوالحسن، آقا موسی بن جعفر، بعث غلاما، فرستاد آقا موسی بن جعفر، فرستاد یه غلامی رو، یشتری لهو بیزن، یه تخم مرغ بخره، از بازار یه تخم مرغ رو بخره بیاره. فأخذ الغلام بیزتن او بیزتین فقام ربها. غلام آمد یه تخم مرغ یا دو تا تخم مرغ خرید و تو راه با بچه ها با هم قمار بازی کردن. پیداست که مرسوم بوده اون زمان بچه ها این بازی رو انجام می دادن. فقام ربها فلما عطا به، تخم مرغا رو که آورد خونه، اکله، دید تخم مرغا رو درست کردند و حضرت هم میل فرمودن. آقا امام کاظم، آقا موسی بن جعفر هم از این تخم مرغا میل فرمودن. فقال له مولا له، یکی از اون افرادی که خدمت آقا موسی بن جعفر بود گفت ان فیه من القمار، این تخم مرغایی که درست کردین و خوردین توش قماره. قال فدعا بتشکن فتقیا، حضرت فرمود یه تشت بیارن و قی کردند. فقاهو، قی کردند اون تخم مرغایی که خوردند. خب از این روایت که روایت سندش درسته، آیت الله مکارم به این روایت استدلال کرده، گفته همین دلیل بر اینی که حرام بوده که حضرت نخوردن و قی کردن، این عرض کنم از این روایت میشه این استفاده رو کرد. ولی به نظر ما این روایت استفادهش یه مقدار، دلالتش یه مقدار ضعیفه. چرا؟ به جهت اینکه امام ممکنه از احکام دوری بکنه به عنوان اینکه فرض کنید مکروه بوده، نه حرام باشه. درست روایات دیگه شاهد ما هستن، اون روایات هم دلالتشون درسته، اما این که حضرت از این قی بکنن این تخم مرغ رو، این خیلی دلیل واضحی بر حرمت نیست. اگر یه چیز مکروهی هم باشه، امام خورده باشه، مشکوک هم باشه، حضرت ممکنه قی بکنه و اون کار رو انجام نده، اکل نکنه. این دلیل، چون ترک امام دلالت بر حرمت نمی کنه. امام یه کاری رو که انجام نمیده ممکنه حرامه، ممکنه مکروهه، هر دوش، چون مکروهات رو هم انجام نمیدن، محرمات رو هم انجام نمیدن. اگر هر چیزی رو امام انجام داد، یا واجبه یا مستحبه یا مباهه، ولی هر چیزی رو ترک کرد ممکنه مکروه باشه، ممکنه هم حرام باشه. پس این آیت الله مکارم که به این روایت استناد کردن، به نظر ما اینجا بنویسیم و یعید و یعیده، اینو تأیید اشکال نداره، اما به عنوان یک استدلال اینجا نمیتونیم ازش استفاده کنیم. روایت دیگر، روایت مرحوم کلینی عن عدت من اصحاب ناست که عن سهل، سهل ابن زیاد آدمی که امامی و ثقه است، عن الوشاء که حسن ابن علی الوشاء اون هم امامی و ثقه است، از آقا ابوالحسن، آقا امام رضا علیه السلام. خب این روایت از آقا امام رضاست که قال سمعته یقول المیسر هو القمار. خب شما در آیه شریفه دارید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این فاجتنبوه یعنی چی؟ یعنی باید اجتناب کنید. هم حرمت تکلیفیش رو از این آیه استفاده می کنید، هم حرمت وضعی. روایاتی که میگن میسر قماره، یعنی از قمار باید اجتناب بشه، از این فجتنبو هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی استفاده میشه. این هم یک روایت که مورد استدلال دسته ای از علما مثل آیت الله مکارم قرار گرفته. این روایت سندش هم درسته، دلالتش هم مربوط میشه به البته به خود آیه. اگر آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رو رجس من عمل شیطان فاجتنبوه رو بگید، هم دلالت بر حرمت تکلیفی داره هم دلالت بر حرمت وضعی داره، و المیسر هم که قماره، پس از قمار حرمت تکلیفی داره حرمت وضعی هم داره. این هم یک روایت. روایت دیگر که در صفحه 777 داریم و منها مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری احمد ابن ادریس قمی امامی و ثقه است، عن محمد ابن عبدالجبار قمی که اون هم امامی و ثقه است، عن احمد ابن نظر که خراز امامی و ثقه است، عن عمر ابن شمر که این ضعیفه. این یه مورد، عمر ابن شمر ضعیفه، عن جابر، جابر ابن یزید جعفی امامی و ثقه است، عن ابی جعفر از امام باقر علیه الصلاه و السلام. در این روایت یه نفر راوی عمرو بن شمره که ضعیف هست، روایت میشه مجموعا ضعیف. عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال لما انزل الله علی رسوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، این آیه که نازل شد بر رسول خدا، امام باقر میفرماید یک کسی گفت یا رسول الله مل میسر، میسر چیه؟ فقال کل ما تقوم ربه حتی الکعاب والجوز. رسول خدا فرمودن که میسر چیه که فجتنبوه داره، باید اجتناب کنن مردم مؤمنین؟ کل ما تقوم ربه، هر چیزی که از آلات قمار باشه. خب حتی که آب، حتی که آب که ما عرض کنم تخت نرد و عرض کنم که تخته های نرد رو ظاهرن که آب میگن، والجوز حتی گردو هم وقتی باش قمار میشه باید ازش دوری بشه. قیل فمل انصاب قال ما زبهوه لآلهتهم، که برای بت‌های خودشون ذبح می‌کردند. قیل فمل ازلام قال قداحهم التي یقتسمون بها، ازلام هم اون تیرهای عرض کنم بر این که قماره که باهاش قمار می‌کنند. خب این روایت البته ضعیفه، شما استدلال به این روایت رو نفرمایید، ولی بفرمایید تأیید. این روایت هم مؤید همین بحث ما هست، میتونه مؤید باشه که رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. اقسام قمار که آبم باشه جوزم باشه و امثال اینها، اینا همه باید مورد اجتناب واقع بشه. نه اون که، نه اون رو قبول کردیم ما، در اون تشت مسئله تشت گفتیم. بله ما اونو قبول کردیم، مشکلی نداریم. ما در اون مسئله تشت گفتیم، اون روایت تشت دلالتش یه مقدار ضعیفه. بله به تنهایی دلالت، با قرائن روایات دیگه مشکلی نداره. بله چون روایات زیاد داریم، ما دیگه در اینجا مشکلی نه از نظر سند داریم نه از نظر دلالت مشکلی داریم. دلالت بر حرمت تکلیفی داره، دلالت بر حرمت وضعی هم داره. این روایت ضعیف، آیت الله مکارم استدلال کردن، اشکالی هم نداره، چون بالاخره این روایات مجموعش برای ما به درد میخوره. مجموع روایات برای ما یک دلیل قویی میشه برای حرمت تکلیفی و حرمت وضعی. بله ببینید، شما از فجتنبو در قرآن آیا استفاده حرمت تکلیفی میکنید یا وضعی یا هر دو؟ بله نه دیگه، وضعیش هم هست. وقتی میگن اجتناب کنید از میسر، از قمار اجتناب کنید، معناش این است که یعنی اون چی که از قمار به دست بیاره بخورید. یعنی شما باور میکنید خداوند بیاد بفرماید از قمار اجتناب کنید، بعد یه کسی بیاد بگه خب حالا اگه از قمار یه چیزی به دست آوردیم اونو بخوریم؟ این با این فجتنبو سازگار نیست. یعنی وقتی میگن دوری کنید از این کار، یعنی از عمل به این کار و استفاده از این کار، از آلاتش هم دوری کنید، کل حتی از آلات قمار هم دوری کنید. خب از آلات قمار دوری کنیم یعنی چی؟ یعنی بازی کنیم بعدم بیایم بخوریم؟ خب درست. نه اینا، این آیت الله مکارم و مرحوم نراقی و امثال اینها به خود آیه هم استناد میکنن، یعنی خود آیه فجتنبو رو میگن هم دلالت بر حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی. میسر رو هم تفسیر کردن به قمار، پس بنابراین دیگه مشکل حله. در راجع به قمار هم آیه داریم هم روایت داریم. حالا بالاخره مجموع آیات و روایات در اینجا برای ما چی هستن؟ مفید یقین میشه که هم حرمت تکلیفی وجود داره هم حرمت وضعی. حالا ممکنه در یک گوشه روایت شما یه اشکال سندی یا اشکال دلالی داشته باشید، اما در مجموع این روایات برای ما مشکل رو حل میکنن، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی رو اثبات میکنن. اینم یک روایت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.